بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والصلاة على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت سلامتی، خوشنودی و تعجیل در ظهور آقای امام زمان یک صلوات مرحمت بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
خب عرض سلام دارم خدمت بزرگواران. انشاءالله که بتونیم امروز از وقتمون خیلی خوب استفاده کنیم و با هم قدمی رو به سمت جلو انشاءالله برداریم. من یه خلاصه خیلی سریع از دیروز عرض بکنم. کسی هست که دیروز نبوده باشه امروز اومده باشه؟ شما جواب شما. خب دیروز بخش ما در سه بخش صحبت کردیم. بخش اول صحبت در رابطه با اهمیت و جایگاه امر به معروف بود. صحبت ما با این شروع شد که ما آدمای خیلی خوبی هستیم اما بهره ای از دینداریمون خیلی احساس نمی کنیم، یا علی‌رغم این همه دیندار بودن امام زمان ظهور نکردن. گفتیم دلیلش دینداری گزینشی یا دینداری انتخابی هست یا دینداری با فرماندهی هوای نفس. مفصلا صحبت کردیم، مثالهایی رو عرض کردیم خدمت بزرگواران. اینا رو من دارم تونتون پخش میکنم که یک یادآوری از دیروز بشه و ادامه صحبت. و به اینجا رسیدیم که ما چون دینداریمون گزینشی هست، از 10 فرمان اصلی، 10 واجب اصلی از اصول واجبات، 2 کنار گذاشتیم. اون 2 هم امر به معروف و نهی از منکر هست. علی‌رغم این که مثل نماز، مثل روزه واجب هستن، اما خب تعطیل شده واجب فراموش شده. در این رابطه صحبت شد، رسیدیم به این که چرا امر به معروف نمی کنیم. 6 تا 7 دلیل رو گفتیم. گفتیم یکی کار تبلیغاتی دشمن و کمک ما به دشمن هست. حجاب و مساوی امر به معروف کردیم و امر به معروف و مساوی حجاب و امر به معروف و نهی از منکر منحصر شده در حجاب. در این رابطه مفصلا صحبت کردیم، گفتیم مسئله حجاب مهمه، بد حجابی، بی حجابی منکره، باید نهی از منکر بشه، منتها اولویت اول نیستش. مفصلا در این رابطه صحبت کردیم، گفتیم دلیل دوم سخته. چرا امر به معروف نمی کنیم؟ سخته، رو دربایستی داریم. مورد سوم گفتیم بلد نیستیم، باید احکامشو یاد بگیریم، روشاشو یاد بگیریم، شبهاتشو مسلط بشیم. و یه چیزی هم اینجا بگم، بعضی وقتا در مسیر پرداختن به شبهات ما یه اشتباهی که میکنیم همش تو ذهنمون این هستش که دیگران رو چجوری راضی کنیم، جوونها رو چجوری راضی کنیم. اینی که الان میگید جوونها هم ما قبول نمیکنن. مرحله اول ما این هستش که خودمون قبول بکنیم، به مشکل نخوریم فعلا. حالا اینکه چه جوری دیگران رو قبول بکنیم مرحله بعد. تجربه ای که بوده، افراد خیلی دغدغه‌مند، خیلی عالی اومدن، منتها بعد از چند بار امر به معروف و نهی از منکر خودشون کلا دل سرد شدن و حالا منفعل شدن و کلا گذاشتن کنار. ما خودمون اگر این دلایلی که گفته میشه، صحبتایی که میشه، برای خودمون جا میفته که هیچ رد میشیم، اما اگه برای خودمون جا نمیفته باید پافشاری کنیم، سوال بکنیم که برای خودمون محرز بشه. حالا اینکه این صحبتایی که میگید اینا قبول، ما قبول میکنیم، اما جوونا قبول نمیکنن، مردم مثلا چی میگن، اینا فعلا موضوع صحبت ما نیست. اون ظرفش جای دیگری هست که باید پرداخته بشه. ما وقتمون خیلی محدود هست. اولویت این هست که افرادی اینجا نشستن مسلط بشن تا مراحل بعدی. پس ما این رو باید یاد بگیریم. دلیل دیگه ای که ما امر به معروف نمی کنیم دینداری گزینشی هست که مفصلا صحبت شد. دلیل بعدی عدم تفکیک حوزه احکام و اخلاق. ما امر به معروف رو در حوزه اخلاق تو ذهنمون هست و میبینیم که یه کار خوبیه، مثلا هر کی میخواد خیلی خوب باشه انجام بده، این نیست، در حوزه احکامه، مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات و ایناست که اصلا واجبه، چیزی نیستش که ایسه فوق‌العاده یه مستحب خوبی باشه. منتظر مسئولین هستیم که اینو بعد از ذهنمون پاک کنیم. هم عملا مسئولین کاری نمی کنن، هم منطقا معنی نداره که چاقو دسته خودشو ببره. در این رابطه هم مفصلا صحبت کردیم و آخرین دلیلی که گفته شد گفتیم که ما در دوستی و محبت خداوند، اون محبت حقیقی نیست، اگر حقیقی باشه خیلی ناراحت میشیم که حکم محبوبمون زیر دست و پا بره و خیلی ناراحت میشیم و حتما برایش یه کاری میکنیم که صحبت شد در این رابطه مفصلا بحث کردیم. این بخش اول صحبت ها بود که درباره جایگاه امر به معروف و اهمیتش. بخش دوم ضرورت های امر به معروف، یا بفرمایید این که چرا ما باید امر به معروف رو انجام بدیم. تو اون قسمت قبل گفتیم چرا انجام نمیدیم، اینجا گفتیم چرا باید انجام بدیم، ضرورت انجام امر به معروف. 4 ضرورت اصلی گفتیم، ضرورت شخصی، اجتماعی، سومیش چی بود؟ همین دیروز صحبت کردیم. 4 محور اصلی داشت ضرورت ها، شخصی، اجتماعی، سومی. نه نه شما دیروز نبودین، اونایی که بودن بگن. حفظ حکومت اسلامی، باری کلا 4 آماده سازی شرایط ظهور یا ارتباط امر به معروف با قصه ظهور. من تو پرانتز یک مطلب آموزشی هم عرض بکنم چون بنده معلم هستم. ببینید مطالبی رو تو هر جا هر دوره و کلاسی میرید، اگر شبش 1 وقت بذارید و یادداشتتون رو نگاه کنید، برای همیشه تو ذهنتون حک میشه. اما اگر اون شب نگاه نکنید تو حافظه بلند مدت وارد نمیشه و خیلی از مطالب فراموش میشه. لذا زحمت میکشید، تشریف میارید، یادداشت برمیدارید، حتما همون شب یک دوره ای انجام بدید. خیلی وقت کمی میگیره اما اثر خیلی خوبی داره. 4 ضرورت اصلی گفتیم، ضرورت شخصی، اجتماعی، حفظ حکومت اسلام و قصه ظهور. ضرورت شخصی، 1 امر به معروف ضامن حفظ سلامت روح و جسم ماست. گفتیم که نفس اعتراض آدم رو سرزنده نگه میداره، اعتراض به درد بخور دیگه، نه یه سه موهوم، اعتراض به جا، تا اینکه ما تو خودمون بریزیم، هم افسردگی میگیریم، هم مشکل جسمی و عصبی پیدا میکنیم، هم منفعل میشیم. این خیلی مهمه، نفس اعتراض ما رو زنده نگه میداره. 2 ضرورت، وقتی امر به معروف، چرا باید امر به معروف بکنیم؟ چون امر به معروف تو خود ما اثر میکنه، ما خودمون اهل معروف ها میشیم، اهل معروف هایی میشیم که قبلا خیلی دنبالش نبودیم، مثل آبی که بر سنگ اثر میکنه. این خیلی مهمه. امیرالمومنین فرمودن امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف کن تا از اهل معروف شوی. 2 سبب اصلاح اخلاق میشه. ما امر به معروف میکنیم، یه سری از خصائل و ویژگی‌های خوب اخلاقی توی ما ایجاد میشه، اگر هست تقویت میشه، مثل شجاعت. امیرالمومنین فرمودن اگر از چیزی میترسی خودتو بنداز توش. بعضی از وقتا شدت دعا دوری کردن و حذر کردن از اون چیزی که میترسیم و خود اون موضوع ترسش بزرگتره، بیشتره. سلام علیکم. ما خودمون اگر آدم ترسو از تاریکی میترسه، دو سه بار خودش رو بندازه تو اون تاریکی، ترسش میریزه، بره وسط اون چیزی که میترسه، وایسه نگاه بکنه این ور اون ور رو، هر موضوعی که هست ترسش زایل میشه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. این خیلی مهمه. پس یکی از دلایلی که باید امر به معروف بکنیم این هستش که سبب اصلاح یه سری اخلاق ها در ما میشه. از اشتباهات خودمون آگاه میشیم، بقیه به ما تذکر میدن. ما داریم نهی از منکر میکنیم، خودمونم یاد کارهای خودمون میافتیم، به این دلیل باید انجام بدیم. و گفتیم بقیه مراقب ما میشن، ما به اطرافیانمون، خصوصا اطرافیان، فامیل، همکاران، وقتی تذکر میدیم بس از با خطا بکنیم، سریع به ما تذکر میدن، فقط هم به ما تذکر میدن. این خیلی خوبه، این باعث میشه که بدون زحمت به بهشت بریم. همیشه یه عده مراقبه ما هن که وقت ما خطا نکنیم، خیلی عالیه. اگه وقت ما خطایی هم نکردیم و تذکر دادن، استقبال کنیم، باز غرور نداشته باشیم، برای اینکه روشون بشه دوباره به ما تذکر بدن. دیروز گفتم تو اداره داریم با گوشیمون کلنجار میرون، حواسمون اصلا نیست. خب داریم به ازای اون پول میگیریم، بغلسون میزنه به ما، تو که هی تذکر میدی ببین این حق الناسه، این بیت المال دارن به تو میدن، وقت مردمو گرفتی داری با گوشیت کلنجار میری. ای راست میگی، نباید ما بگیم نه خیر من الان فلان، مثلا این میشه غرور. راست میگی. بعضی وقتا مکروهات و مستحبات رو به ما امر و نهی میکنن، حرام نیست، مکروهه، میگیم راست میگی. این باعث میشه که بقیه مراقب ما باشن. بفرمایید آقا. اینا رو دیروز مفصلا صحبت کردیم، این من دارم خلاصه دیروز رو میگم. شما فایل صوتی رو بگیرید، دقیقا همین قصه رو رتب خورده من رتب کی کند، اینو نیم ساعت صحبت کردیم. حالا باز تو خلال بحثی اشاره من میکنم، چرا باید امر به معروف کنیم؟ به واجب دینی عمل کردیم. این نماز واجبه، این روزه واجبه، قضا هم نداره. خیلی وقتا ما روزه نگیریم، نماز نخونیم، هم تا حتی عمدی توبه بکنیم، شروع کنیم قضاشو گرفتن، خدا قبول میکنه، بیافتیم بمیریم برامون میخرن. منتها نهی از منکر، الان شما یه گناه میبینی، نهی از منکر واجب میشه، جز فروع دینه، اگر انجام ندیم معصیت کردیم. خیلی از وقتا قضا نداره، موقعیت از بین میره. امر به معروف یک امر عقلیه. اصلا ما دینم نداشته باشیم، تو کشورهای اروپایی، تو کشورهای غربی مردم به هم تذکر میدن، حالا شاید موضوعاتش با ما متفاوت باشه. یه نفر آب دهانش رو زمین بندازه، ده نفر بهش تذکر میدن، یازدهمی هم پلیس میاد جریمش میکنه. یه آقایی هست، یه آمریکایی، الان اسمش رو دارم، دو جلد کتاب نوشته درباره امر به معروف. توی کشورهای غربی امر به معروف رو بهش میگن شهامت اجتماعی. توی آلمان یه دختر خانم و سه تا دو تا مست احاطش کرده بودن، ورش دارن ببرن، درگیر شده بود. یه دختر خانم دیگه اومده بود به حمایت از این دختر، درگیر شده بود. صدر اعظم آلمان بهش مدال داد، مدال شجاعت اجتماعی. شهید خلیلی ما رو که دقیقا همین کار رو کرده بود بایکوت بود، بعد که شهید شد به زور رسانه ها و اینا، مثلا یه ذره اون دوره ای که مجروح بود، شهید خلیلی رو میشناسید دیگه، از انقلابیون، اولین ستاد امر به معروف ایشون اصلا تحویل نگرفت، از بزرگواران که حالا تو این نهادهای انقلابی بودن میرفتن پیشش، تو برای چی این کارو کردی؟ که چی؟ دعواش هم کرده بودن، شر درست کردی. بعد که شهید شد، رسانه‌ای شد، حالا دیگه تو رو درباسی شهید مددخانی و تو قطعه شهدا دفنش نکردن، مثل شهید خلیلی. خیلی مازی دو روز هم جنازه‌شو نگه داشتن، بنیاد شهید زیر بار نرفت. بعد تو آلمان مدال دادن به طرف. خب جزء احکام ماست، جزء مبانی دین ماست این آقایی که دو جلد کتاب نوشته درباره امر به معروف آمریکاییه، توی ساحل یک نفر متعرض یک خانومی شده بود، ایشون به فکر فرو رفته بود، هیچ کس هیچ کاری نکرده بود تا اون خانومه رو اون بلایی که میخواستن سرش آورده بودن، ایشون هم ترسیده بود، زورش نمیاد، به فکر فرو رفته بود که مگه میشه که مثلا هیچ کاری مثلا کسی انجام نباید کاری بکنیم. هی مطالعه این و اونور دیده بود تو اسلام یک سامانه هستش که اینو پیش بینی کرده، رفته بود حتی نظر فقهی، بیشترم فقه اهل تسنن بود، امر به معروف و مبانیشو در برده بود و دو جلد کتاب نوشته، 1000 صفحه مطلب نوشته. یه سه عقلیه امر به معروف. یه نفر داره تو خیابون میره، بهش تذکر میدن خانم حجابتو رعایت کن، بعد میگن میگه به تو چه، نظر هر کس برای خودش محترمه، من دوست دارم اینجوری بگردم، من نظرم اینه، من اینجوری راحتم، من اینجوری آزادم. 5 متر جلوتر جلوی پای همین زن صد آشغال خالی میکنن تو پیاده رو، یه نفر خالی میکنه، این خانومه زود تذکر میده آقا آشغال نریز کثیف میشه. بعد بهش چی بگیم؟ به تو چه، نظر ما اینه که دوستایم اینجا آشغال بریزیم، ما اینجوری راحتیم، دوستایم آشغالمون رو بریزیم جلو مغازه‌مون. اون خانوم میگه آخه اینجوری نمیشه که بقیه اذیت میشن. ببینید یه سه عقلیه، خودش 5 متر قبل گفته به تو چه، من آزادم، من نظرم محترم و این حرفا، 5 متر بعد داره اعتراض میکنه. پس این یه سه عقلیه. بحث سر موضوعاتشه. بعضیا شمشیر میبرن از بیخ امر به معروف میزنن، اصلا با عقل دارن مقابله میکنن. یه نفر بچه‌ش میره میفته تو جوب، خانم مراقب بچت باش، تذکر دیگه. زنه بر نمیگرده بگه که به تو چه، به تو رفت، من دوست دارم بچه‌م بیفته تو جوب هستن. بعضی این جوابا میدن دیگه، تو اینجا جواب نمیدن ها، تو جاهای دیگه. حالا ما میگیم اون خط قرمزا و موضوعات با هم اختلاف داریم، اینو بحث میکنیم، اما اصل امر به معروف یک امر عقلیه. قبل از این که خدا دستور داده باشه، قرآن گفته باشه و شرعی باشه. و دیروز این مواردی که اینجا قرمز هست، میگن فضول، میگن هر تو اینا رو همه رو جواب دادیم، میگن نظر هر کس برای خودش محترمه، این گزینه گزینه از نظر منطقی گزینه درستی نیست، نظر هر کس لزوما نمیتونه برای خودش محترم باشه، قابل بحث. دیروز مفصلا در این رابطه صحبت کردیم. ضرورت اجتماعی، چرا ما باید امر به معروف بکنیم؟ امر به معروف ضامن حفظ نظام اجتماعی سالمه. ما این همه کار فرهنگی میکنیم، چرا جواب نمیده؟ چون یه عالمه عامل خونسا کننده است. امر به معروف باعث میشه کار فرهنگی و تربیتی ما خونسا نشه. این همه هیئت، این همه مدرسه خوب، این همه برنامه خوب توی صدا و سیما، این همه رفت و آمد و چه و چه و چه، ما هی داریم پس میریم، چون این ضامن رو نداریم. طبق روایات امر به معروف، امر به معروفی به فرموده امام باقر باید باشه که نمازی باشه، روزه‌ای باشه. میگیم امام حسین با خون خودش درخت اسلام رو زنده کرد، بیمه کرد. امام حسین چی کار کرد که درخت اسلام زنده شد؟ امر به معروف و نهی از منکر به فرموده خودشون. گفتن هدف من اصلاح امت جدم، میخواهم ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. اگر امر به معروف و نهی از منکر نباشه، کمتر از 20 سال، کمتر از 30 سال از رحلت پیامبر، اون همه انحرافات عجیب و غریب رخ میده در عالم اسلام. و دیروز فایلشو گذاشتم دیگه، حالا امروز فرصت نیست. و مدینه، مدینه النبی که امام حسن امام حسین هنوز توش هستن، و 20 سال قبل پیامبر اونجا راه میرفته نماز میخونده، میشه مرکز آوازخانه و رقاصه های درجه 1 در جهان اسلام. طوری که توی دربار معاویه میخواستن پارتی و جشن و اینا بگیرن، میمدن از مدینه رقاصه میبردن، شهر پیامبر میشه مرکز رقاصه ها. 500 سال بعد نه، 20 سال. چرا؟ امر به معروف و نهی از منکر اگر تعطیل بشه، اون همه زحمت پیامبر چی میشه؟ خونسا میشه. سید الشهدا نگفتن من دارم میرم جهاد با یزید فاسق، گفتن میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم. پس اگر ظرف جامعه آلوده باشه، ما هرچی کار خوب انجام بدیم از بین میره. بهترین غذا رو، بهترین غذا رو شما تو ظرف ناپاک و آلوده بریزید، حیف میشه، به درد نخور میشه. کارهای فرهنگی ما هم همینه. تا ظرف جامعه ناپاک باشه چه اتفاقی میفته؟ هر چقدر آقای رئیسی دوز بگیره بکنه تو زندان، نفرات بعدی میان دوز میشن. هر چقدر ما دقت بکنیم کاندیداهای خوب بفرستیم مجلس، میرن مجلس 4 سال بعد عوضی میشن میان بیرون. خود ما معترض میشیم به کسایی که بهشون رأی دادیم. اگه امر به معروف نباشه، خیلی اتفاقات دیگه. ما از اول انقلاب آدم خوب کم نداشتیم، آدم خوب انقلابی زندان شاهنشاه رفته تو جنگ مصیبت دیده و جانباز و خانواده شهید، پدر شهید، فرزند شهید، داداش شهید، عوضی شدن، دوز شدن، منحرف شدن، غرب زده شدن. چرا؟ امر به معروف و نهی از منکر انجام نشده. امر به معروف و نهی از منکر منحصر در حجاب بوده. ستاد امر به معروف خاصیتی داشته؟ نه. اگرم بوده، همایش حجاب و عفاف و حجاب 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 همین. یا بسیج حجاب بره 4 تا مشروع فروش رو بگیره و در همین حد. وقت میشه این همه فساد عجیب و غریب که یه دفعه زده بیرون، چپ و راست هم نداره، همه رو درگیر کرده. هم دارن اصولگرا میگیرن، هم اصلاح طلب، هم منتسب به فلان بیت مراجع، هم منتسب به فلان بیت انقلاب. از همه طرف دارن میگیرن. تازه اینایی که گرفتن، اینایی دیروز گفتم، اینایی هم که بالای 1000 میلیارد خلافشون، 1 میلیارد هم خلاف کمی نیست. 1 میلیارد مونده تا به 1 میلیاردیا برسن، به 10 میلیاردیا برسن. چرا؟ امر به معروف و نهی از منکر انجام نشده. امیرالمومنین فرمودن امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید، زیرا در این صورت افراد نادرست بر شما مسلط می شوند. آنگاه دعا می کنید، دعایتان مستجاب نمی شود. اتفاقی که الان افتاده، یه عده مسئول اومدن، افتخارشون اینه که خونه بزرگ دارن، بچه هاشون به صراحت پوز میدن که ماشین چند میلیاردی دارن، عکسشو میندازن جیگر بقیه رو کباب کنن. 30 سال قبل مسئولی جرأت داشت همچین ادعاهایی بکنه؟ نه. الان اکثر مسئولین، چه حکومتی و انقلابی و چی چی، چه اونوری و دولتی و همه، بالای اتوبان همت، همه عدم تک و توک پایینن، تک و توک. بیرودی رو مفصلا صحبت کردیم. قبلن ساده زیستی اینا ارزش بود، معروف بود. الان معروف چیزای دیگه شدن. چرا؟ به خاطر ترک امر به معروف و نهی از منکر. که به نماینده گیر میدن، چرا دزدی کردی 100 میلیون مثلا، متهمه. برگشتیم که آقای اصلا قشنگ نیست این حرفا، این حرفا این چی؟ با چکش عکس انداخته، چکشو گرفته 65 میلیارد تومان. من گردشم اینه. آخه 100 میلیون در شهر، من بیام 100 میلیون بدوزم، یه نماینده مجلس چی کار میکنه که 65 میلیارد؟ خیلی جرأت میخواد. انقدر ماها امر به معروف و نهی از منکر نکردیم که اینا انقدر جسور شدن. تمام زحمات انقلابی خونسا میشه. اون وقت هرچی بگندد نمکش میزنن. وای به روزی که بگندد قوه قضاییه، گندیده متاسفانه. اگر ما کمکش بکنیم برمیگرده. قاضی سالم ما کم نداریم. یک، پشتوانه ندارن، میترسن، انسان دیگه، نمیشن مذمتش بکنیم. کم نداریم توی قوه قضاییه آدم سالم ما کم نداریم. یک، جرأتشون کمه. دو، تو نقاط حساس کلیدی میزننشون کنار. یه دفعه آقای کیک که مثلا در سطوحی از دادستانی هست، دفعه میاد پرونده ای که محل مناقشه میزنه زیر بغلش، میبره یه بلایی سر اون پرونده یه جای دیگه میاره. حالا قاضی هم هرچقدر شجاع، تا یه حدی قاضی میتونه بیاد بالا. اما وقتی امر به معروف باشه در همه زمینه ها، این اتفاق دیگه نمیفته. کباب میکنم، ما باید بریم فوتشون بکنیم، خیلی کباب نشن، کمکشون بکنیم، بهشون جرأت بدیم، حمایت بکنیم. این حمایت هم تکی نمیشه، بنده تکی بخوام برم منو محوم میکنن. تو قالب یه گروه و تشکل باید باشه. خب اینا رو دیروز مفصلا صحبت کردیم که ما اگر امر به معروف نکنیم همه کارهای خوبمون خونسا میشه. من مادر اگر اهل امر به معروف نباشم، نوجوانم دوچار بدحجابی و ترک نماز و تبعیت از شهوات و چه و چه میشه. تا آخر دبیرستان خوب بوده، میره دانشگاه تو یه ترم میزننش زمین، دیگه اوضاع دست من نیست، کمکاری منه. من پدر اگر اهل امر به معروف نباشم، نوجوان و زنم از دست میره. زنم دچار جلوه‌گری، اسراف و تبذیر، سبک زندگی غیر اسلامی و هزاران مشکل دیگه میشه. حالا من بگم من کار دارم، شغل دارم، سرم شلوغه، و به کی داری زحمت میکشی؟ برای عاقبت به خیری بچه هات، برای رفاه اونها. چهار تا آدم کلاش میان بالا سر کار، یه کاری میکنن، موجی از بیکاری همه جا رو فرا میگیره. مثل الان آقا پسر شما بیکار میمونه، نمیتونه ازدواج کنه، دختر خانم شما میره بدحجاب میشه، میره بیست دیگه میشه که شما دوست نداری، ولی کی داری زحمت میکشی؟ پس اینا همش با همه، ما همه روی یه کشتی نشستیم و اگر مسئولیت رو به عهده نگیریم هممون با هم میریم پایین. اینکه بعضیا فقط چسبیدن به خانواده خودشون، من مراقب خانواده خودمم، جامعه مراقب خانواده شما نیست. بچه شما تا کی میخواد تو خونه شما باشه شما باش احاطه داشته باشید؟ پره پره پرش خیلی شما قدر قدرت باشید تا 18 سالگی دیگه بره دانشگاه، دیگه زیر بلیط شما نیست. پس همه ما وظیفه داریم. زن خانه‌دار اگر اهل امر به معروف نباشه، لقمه حرام میاد سر سفرش. وقتی که فرهنگ امر به معروف جاری بشه تو اون اداره، 10 نفر به شوهرش تذکر میدن دچار مال حرام نشه. و اگر این کارو نکنه، رشوه گرفتن، از منکر بودن در میاد. خب توی بحث ضرورت‌های امر به معروف، ضرورت اجتماعی گفتیم که ما همی که جلوی ریزش ها رو بگیریم، امر به معروف میگم جلوی ریزش ها رو بگیریم، خیلی مهمه. حالا رویش در مرحله بعد جلوی ریزش رو بگیریم. ما تو بحث امر به معروف میایم به رویش فکر میکنیم، بعد ناامید میشیم میذاریم کنار. جلوی ریزش رو بگیریم هنر کردیم تو همه حوزه ها. من مثال حجاب رو زدم، گفتم که از شهرشاد بسیار کار خوبی بود. نقدی که یه عده میکردن میگفتن با این کار کسی محجبه نمیشه. قرار نیست با گشت ارشاد کسی محجبه بشه. قراره جلوی ریزش تو محجبه ها رو بگیریم. کلاس درس 3 دانش آموز، 2 دانش آموز مریضن، سرما خوردن. معلم میگه برید بیرون کلاس وایسید. با اخراج این بچه ها کلاس سرما خوردگیشون خوب نمیشه. اما بقیه مریض نمیشن. این مهمه. ما 2 نفر رو فدا میکنیم. فدا که حالا اون روز رو درس رو استفاده نمیکنن. جونشون رو نمیگیریم که، میگیم اون روز کلاس نباش. آسیب درسی هم میبینه، اما بهتر اینه که 18 نفر یه هفته آسیب درسی ببینن. حالا بیرون کلاس یک دکتری باید بیاد اونو خوب کنه. تو گشت ارشاد بعد حجاب های متجاهر رو جمع میکنن. دختر 12-13 ساله که تازه حجاب سرش کرده تو دلش خالی نشه، فضای عمومی طوری نشه که محجب ها احساس کنن تک افتادن، دارن انگشت نما میشن. فلسفهش اینه. بعضی از این بدحجاب های متجاهر خط شکنن، آدم های ترسو و خونسا رو جرأت میدن. اینا باید جمع شن. خیلی. اما این فکر ابلهانه ایه که با این کار اونا محجبه میشن بعد ما گیر بدیم که نه. حتی بعضی ها میگه اینا زده میشن. عیبی نداره زده بشن. 2 نفر زده بشن بهتر اینه که 18 نفر به باد برن. فلسفه تعذیرات چیه؟ کسی که خدایی نکرده مرتکب فحشا میشه، 75 ضربه شلاق میزنن، مشروب میخوره شلاق میزنن، با اون شلاق خوردن جذب دین میشه، لباسشو در میارن میخوابونن رو تب، مردمم باید ببینن تو خفا نیست، هم آبروش داره میارن، داره درد میکشه، داره اونجا هی استغفار میگه خدایی غلط کردم، یا داره فوش میده، خیلی داره اذیت میشه، خیلی اصلا جذب نمیشه. منتها دیگه جرأت نمیکنه دفعه بعد فسخشو علنی کنه. و 4 تا آدم مزبزب رو به بهشون جرأت بده که گناه بکنن. فلسفه امر به معروف و نهی از منکر این هستش که در ملأ عام نباید معصیت پروردگار بشه، نباید حکم خدا زیر دست و پا بره، ولایت الهی در ملأ عام نباید خدشه‌دار بشه. گفتیم ولایت یعنی لحظه به لحظه زندگی ما نظر خدا چی بشه؟ جاری و ساری بشه. حالا اینکه مردم مؤمن بشن، مردم تو خونهشون هم مسلمون باشن، اون میشه کار فرهنگی و کار یه چیز دیگه این میشه. کار کرده امر به معروف این نیست که طرف تو دلش معتقد بشه چی بشه. کار کرده امر به معروف اینه که در ملأ عام گناه رخ نده. کار کرده امر به معروف به فرموده امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین فرمودن امر به معروف بینی منافق رو به خاک میماله. امر به معروف باعث میشه اهل گناه، خصوصا اونایی که مرضی هم دارن، بترسن و اهل ایمان چی بشن؟ شجاع بشن، جرأت پیدا کنن. من یه داروخونه 4-5 سال قبل، نه الان، 5 سال قبل، الان خیلی بدتر شده اوضاع پوشش، رفته بودم دفترشمو داده بودم نشسته بودم دارو بگیرم. دو تا خانم اومدن، یکیشون خیلی افتضاح، یعنی از خانومایی که الان تو خیابونن افتضاح در، خیلی تو چشم میزد. اومد دفترشو داد و اینها، من چشم افتاد دیدم مثلا هیچ جور نمیشه که هیچی نگم، مثلا نمیشه هیچ جور توجیهش بکنم و ردشن. بلند شدم گفتم که دو نفر بودن، خانم محترمی پوششتون مناسب فضای عمومی نیست، همین. داد و هوار، فوش و فضیحت و گفتم که شما هرچی بگید این پوشش مناسب نیست. داد و هوارشون ادامه دادن، داروشون رو گرفتن و رفتن. اون آخرش که داشتن میرفتن هی میگفتن، منم دو سه چیزی دیگه بهشون گفتم، پافشاری کردم رو حرفم. یه خانومه داروخونه چی که اون ور بود، مانتویی بود، اینقدر موهاشم بیرون بود. خوب توجه کنید، یه دمت گرم خیلی محکمی به بنده گفت. ببین قیافش چیز نبود، اصلا بهشم نمیخواد اینجوری حرف بزنه، توی چی مثلا دمت گرم، یه اینجوری خیلی خوشحال شد، با اینکه خودش چادری هم نبود. حالا بگیم که مثلا این آدم جرأت پیدا کرد. حاج آقا جسارت های یاد داشت بفرمایید، ممنون میشن. متاسفانه با. حالا درون دبیرستان نه، همین تو میادین انجام بدن تأثیر داره، همون چیزی که خدا گفته رو انجام. اونو شما، من تا حالا ندیدم کسی رو شلاق بزنه، شنیدم فقط این چیز بکنه. نه نه، مدرسه حالا اختزاعات خودشو داره، ما باید یه کاری بکنیم این پیچه نبره. 20 سال قبل میشد، الان شاید یه چیز دیگه ای بشه، منتها باید انجام بشه این قصه. خب پس یکی از کارکردهای امر به معروف جلوگیری از ریزشه. تو امر به معروف کارکردش این نیستش که ما از نظر اعتقادی طرفو درست کنیم، ما قراره بهش تذکر بدیم و بریم، بگو و برو، همین تذکر اونو میدیم. ای بسا ما تذکر میدیم تو محیط کارمون، فرهنگ امر به معروف به واسطه تلاش‌های ما جاریه. یه نفر میاد مسئله داره، 30 نفر بهش از صبح تا ظهر تذکر میدن، اونم بعد ظهر به بعد دیگه رعایت میکنه، نه به خاطر اینکه تغییر ایدئولوژیک داده و ذهنش از نظر اعتقادی اصلاح شده، به خاطر اینکه دیگه حرف نشنوه. امر به معروف تا همینجاست. بعضیا میان خب این چه فایده داره، میره تو خونش فلان میکنه، اون میشه کار نفرات بعدی. این خیلی مهمه فهم این قصه، به خاطر همین خیلی امر به معروف رو میذارن کنار. یه داستان مشهوری هست، حالا این مرتبط هست به روش‌های امر به معروف که امروز می‌خوایم صحبت بکنیم، حالا تو قالب این خلاصه این روش‌ها رو هم داریم میگیم. یه داستانی هست، شاید واقعی باشه شاید نباشه، اونش مهم نیست، اون برداشت ما مهمه. شاید تو حوزه حجاب هم هست که یه آقایی با خانومش که خیلی بد حجاب بوده مثلا داشتن میرفتن، بعد یه آقای دیگه میره احوال پرسی میکنه، بعد میگه که خطاب به اون خانم میگه که این آرایش شما مثلا این رنگ اینجا تونه مثلا این پر رنگ تر میکنید بهتر بود، قشنگ تر میشدید. بعد این مرده غیرتی میشه، هوار هوار خجالت بکش. اه یعنی چی؟ این آقا میگه خب این خانم اینجوری درست کرده، خوش اومده، میخواد بقیه ببینن دیگه، منم یکی از اونا، بقیه ببینن خوششون بیاد، من خوشم نیومد اینجا، و یکم پر رنگ ترش. نفر اول اون آقا داد و هوار. دوره نفر دوم، شما رنگ روسریتون به رنگ کیفتون نمیاد، با آرایشتون ست نیست. اون مرد دوباره هوار هوار. با چند نفر این آدم میتونه درگیر بشه؟ بعد دو ساعت میبره، نه به خاطر اینکه این کار خانومش کار بدیه، به خاطر اینکه بقیه رهاش بکنن. این کار کرده امر به معروفه. خب این خیلی مهمه ها. ببین امر به معروف تا اینجاست. آقا این اگه بره کشور خارجی کلن کشف حجاب میکنه، خب اون میشه کار کسان دیگه، کار کسان دیگه ای میشه. یه داستان مشهور هم هست از استاد حضرت امام آیت الله شاه آبادی، تو مسجدی، مسجدشون تو خیابون پامنار هنوز هم هست به اسم خودشونه. ایشون هر روز از جلوی مطبه دکتری میرفتن مسجد از خونه. این دکتره هر روز صدای موسیقیشو زیاد میکرده، صدای زنم بوده، خب حرامه. آقای شاه آبادی هر روز تذکر میداده، ایشون هم هر روز میگفته من کار خودم میکنم، کمم نمیکنم، هر کاری میتونی بکنی بکن. عالم بوده، محترم، اونم عالم که استاد امام، نه آدم معمولی، مثلا یه امام جماعت معمولی، مجتهد بوده، خیلی کله گنده بوده. این پزشکه میگه خب دوره شاهنشاهی بوده، هر کاری دوست داری بکن. آقای شاه آبادی یه روز میرن پشت بین دو تا نماز به مردم میگن این پایین یه مطب دکتره، فردا هر کس خواست بیاد مسجد فقط بهت بگید که آقا صدای موسیقی تو خاموش کن، همین، هیچ چیز دیگه اینه، هر چی هم گفت همین رو بگید. شنیدید این داستانو؟ مردم پر نمازگزار بوده، میان هی دونه دونه میرن، نفر اول به تو ربطی داره، دوم، سوم، دهم، بیستم خاموش میکنه. فرداش که آقای شاه آبادی میخواستن برن مسجد، میان احوالشو میپرسن، میان آقای شاه آبادی شما زورت رسید، روی ما رو کم کردی. این آقا اعتقادش به موسیقی دگرگون نشد، خب دیگه زورش نمیرسه جلوی افکار عمومی بیسته. کار کرده امر به معروف این هست. حالا تو امر به معروف مسئولین که حرف اصلی ماست، آقا اصلاح قوانین، اینو کسانی دیگه باید پیگیری کنن. مثلا زیر ساختای چی باید درست بشه؟ کسای دیگه. فرهنگ سازی باید بشه؟ کسای دیگه. گروه امر به معروف کار کردش اینه بره هی بگه 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 بگه، مثل سنگ، آبی که رو سنگ میفته، انقدر میگه تا اینو سوراخ میکنه میره پایین. حالا نفرات بعدی باید بیان زمینه رو از بین ببرن، زمینه رو اصلاح کنن که رو به رشد بشه. این مسئله مهمیه. کارکرد دیگه امر به معروف، چرا ما باید امر به معروف کنیم؟ معروف معروف باقی بمونه و منکر منکر. 30 سال قبل کسی جرأت نداشت سگ بغلش کنه تو خیابون راه بره، جرأت نداشت، روش نمیشد، منکر بود. الان داره معروف میشه. اگر ما کاری نکنیم، 30 سال قبل مسئولین جرأت نداشتن خونه های چند ده میلیاردیشون رو اعلام بکنن، به رخ بکشن، اصلا برن همچین خونه‌ای داشته باشن. الان شده جز معروف ها. جرأت نداشتن ماشین آنچنانی سوارشن، حتی شده برای ظاهرسازی دو تا ماشین داشتن، یه ماشین شاسی بلند که در پستو بود، یه ماشین پیکان هم که مردم میدیدن. الان تو تیزر تبلیغاتیشون یه آدم عمامه به سر، عمامه‌شو میذاره زمین با قبا پشت ماشین شاسی بلند میشینه و موسیقی روشن میکنه، تیزر رسمی شه ها، ببینید تیزر رسمی تبلیغاتی این آدمه. یعنی جای معروف و منکر چی شده؟ عوض شده. معروف، تعریف امر به معروف، تعریف دقیقش، معروف یعنی، امر به معروف یعنی چی؟ امر به کار خوب، انقدر بگیم بگیم تا بشه عرف جامعه. مثل چی؟ مثل اعتکاف. 30 سال قبل کسی اعتکاف نمیدونه چیه، به جز علمای خاص. آن اعتکاف بچه مدرسه یا میرن اعتکاف. انقدر گفته شده شده جزء معروف ها. منکر یه کار بد و انقدر بگیم 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 نکره بشه، ناشناخته بشه، مهجور بشه، کسی دیگه روش نشه اون کار رو انجام بده. عذرخواهی میکنم از بزرگواران، مثالی بزنم، آروغ زدم خیلی عذرخواهی میکنم، تو فرهنگ ما یه کار منکریه، نکره است، حرام شرعی هم نیست، درسته؟ حرامه؟ نه. اما ما نشستیم رو در رو با یکی داریم غذا میخوریم، این وره میز خیلی نزدیک 30-40 سانت، ایشون به صراحت آروغ میزنه، خیلی بده، همه چپ چپ نگاش میکنن. اما مثلا توی پاکستان من شنیدم جز مستحبات و مؤکداتشون بعد غذا روبروی هم میشینن خیلی ببخشید آروغ میزنن، اونجا معروفه، اینجا منکره. حالا کاری نریم درست غلط ها، ببینید بحث ارزشیش کاری ندارم، مثال دارم میزنم. یه سری از منکرها اصلا حرام شرعی نیست، انقدر مردم بد دونستنش شده منکر، و یه سری کارهای زشت انقدر انجام شده شده معروف. بعضی از این افراد بعد حجاب ازشون میپرسید، میگن ما میخوایم بروز باشیم، آپدیت باشیم، اینجوری میچرخن. اگه اینجوری نباشیم انگشتما میشیم، امول میشیم مثلا، یا تو مسئولینم مثال زدم دیگه، و تو سایر حوزه ها. یه زمانی کسی تو خونش، عروسی ها تو خونه ها بود، دیروز گفتم تو مساجد بود، 30 سال قبل بود، 100 سال قبل نبود، خیلی عروسی ها ساده و راحت بود. الان باید تو باشگاه باشه، طرف پول نداره، میره 1000 جا قرض میکنه، وام میگیره، کمرش زیر قرض خم میشه، تو باشگاه بگیره. چرا؟ چون معروف شده. تو خونه گرفتن سرفکندگیه، منکره، عجیبه، این تو خونه عروسی گرفته، حتما یه مشکل عجیب غریبی دارن، روش نمیشه طرف. بعد نتیجه سن ازدواج میره بالا و ازدواج ها اینقدر سخت و پرهزینه میشه. چرا باید امر به معروف کنیم؟ ضرورت سوم، حفظ حکومت اسلامی. گفتیم ولایت خدا از طریق جاری شدن دستوراتش در جامعه پیش میره. دستورات خدا رو در هر لحظه برای اتفاقات جامعه کی میتونه تشخیص بده؟ راوی حدیث که بهش میگیم فقیه. و برای اولین بار حکومتی سر کار اومده که قوانینش مر قوانین قرآنه. حالا اینکه انجام نمیشه یه حرف دیگه ایه. چی کار باید بکنیم که انجام بشه؟ امر به معروف و نهی از منکر، که قوانین ما انجام بشه. قوانین بانکی ما اسلامیه، توی اجرا کمکاری میکنن، تنبلی میکنن، میشه ربوی، فعلش میشه ربوی، قانون درسته. توجه بفرمایید، قانون، چون از زیر بانک مرکزی شورای افتا داره، مشتهدن، چند تا مشتهدش هستن بانک مرکزی، تمام قوانین رو چک میکنن. چند سال قبل بانک صادرات اومد یه تبلیغات میکرد، جایزه میداد، سپرده طلا، یادتون هست؟ طلاتون رو بدید به ما، بعد طلا پس میدیم، تو قرعه کشی هم شرکت کنید. یه ماه پخش شد، جلوش رو گرفتن، 3 ماه بعد قیافش عوض شد، دوباره پخش شد، یه مشکل شرعی داشت. حتی اینا رو شورای افتا حواسش بود، منتها این که اون کارمند بانک عجله داره، حال نداره، به مشکل میخوره. من خودم وام خرید کالا میخواستم بگیرم، گفتم باید ایرانی باشه، باش، بعد فاکتور بیارید 25 میلیون. من رفتم چیزایی که میخواستم و فاکتوراشو آوردم، 8 تا فاکتور بود. گفت نه همه رو یه فاکتور کن. گفتم آخه من مثلا فرش میخوام و یخچال، دو تا جای جداست، یخچال فروشه فاکتور فرش من نمیده. گفت مهم نیست، برو بگو بنویسه یخچال فلان، یخچال سایت 15 میلیونه، یه اجاقاز چی هم 10 میلیون، میشه 25 میلیون. گفتم خب من اجاقاز نمیخوام بخرم، یخچال سایت هم نمیخوام بخرم. گفت نه من قبول نمیکنم، باید یه فاکتور باشه. خب این میشه دروغ، این شرایط اون قرارداد رو من انجام ندم میشه ربوی. کار به مشکل خورد. خیلی هم چشم باشه، میرن میگن یه یخچال میخرن، میگن اینو اینم بنویس، اونم میگه باشه، نمیخواد بخره ها، فقط برای اینکه خب کارمند بانک چون بعد از 8 جا استعلام بگیره تنبله، میخواد زود پیش بره. ما باید جلوی اینا رو بگیریم. بعضی ها چشم بسته میگن بانکداری ما هم که فلان، سواد ندارن، نمیدونن. اینا چیزایی نیستش که به همین کشکیت. برای اولین بار این قوانین مر قانون دین هست، مر فقه شیعه هست. بزرگترین معروف حفظ حکومت و نظام اسلامی و بزرگترین منکر سست کردن پایه های نظام اسلامیه. پرچم جمهوری اسلامی و قانون اساسی که مر قانون قرآنه جایگزین دیگری نداره. جایگزین دیگرش میشه یه چیز غیر دینی، غیر قرآنی، هر چی میخواد باشه باشه. فساد گرفته، وظیفه ما امر به معروف و نهی از منکر در همه زمینه ما هاست و با همه افراد. بگیم اینجا فلان نهاد انقلابی کاری نشه باشیم، اشتباهه. اتفاقا افرادی که خیلی ادعا میکنن انقلابیان، باید نهادهای انقلابی رو بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کنن که اونا سالمتر بمونن، در دید مردم کارکردشون خیلی چی باشه؟ بهتر باشه. اتفاقا باید اول رفت سراغ اونا، بعد بریم سراغ اون یکی‌ها. چپکی شده الان، طرف انقلابیه هی به دولت گیر میده، بعد جاهای دیگه ساکته. این میشه دوباره دینداری گزینشی. تو امر به معروف ما نباید گزینشی عمل کنیم، جناحی و باندی نباید عمل بکنیم. این خیلی مهمه، وگرنه دوباره میشه همون دینداری با فرماندهی هوای نفس. من از این آدم بدم میاد، عطسه میکنه، میرم بهش گیر میدم. از این آدم خوشم میاد، بچه هاش هر کاری میکنن چشمو میبندم، انشالله گربه است. آخه اینو ایشونو ما مثلا تذکر بدیم دشمن شاد میشیم. این توجیهات بیپای و اساس. این نهاد انقلابیه، یه وقت چیزی بهش بگیم بی بی سی هم خوشحال میشه و تیتر میزنه. خب گوش بدید، اگر ما فساد اون نهاد انقلابی رو نگیم بی بی سی میاد میگه، کدوم بهتره؟ ما فسادشو بگیم بی بی سی تیتر بزنه بهتره، یا خود بی بی سی بیاد پرچم مبارزه و فسادو بگیره دستش؟ کدوم بهتره؟ ما باید بین شرایط بد و بدتر کدوم انتخاب کنیم؟ اینا مهمه. و آخرین ضرورتی که دیروز صحبت کردیم، ارتباط امر به معروف و نهی از منکر با ظهور. گفتیم انتظار فرج، انتظار یک عمله، افضل الاعمال انتظار الفرج، نگفتن افضل ادعیه یا خواست قلبی. انتظار فرج یک عمله، و یک کاری انجام بدیم تا ظرف جامعه پاک نشه از ناپاکی ها. خدا نابترین معارفش که حضرت ولی الله الاعظم امام زمان یه صلوات بفرستید، این معارف نابو تو این ظرف نمیریزه. باید ظرف جامعه پاک بشه، مردم امام رو بخوان، تحمل امامو داشته باشن، خدا اجازه ظهور بده. به همون دلیل که امام غیبت کردن، به همون دلیل ظهور میکنن. چرا غیبت کردن؟ مردم تحمل امامو نداشتن. دونه دونه ائمه ما رو مسلمونا کشتن، یه دونه شونو مسیحی ها نکشتن یا بت پرستا. دوازدهمی خدا گرفت، گفت وای میسم تا شما آدم شید، اجازه بدم بیاد. ظهور به نشانه ها نیست، دیروز گفتم. خدا گفته انقدر وای میستم شده ظهور برسه به آخرین روز عمر کره زمین. شنیدید اینو؟ اون یه روزو طولانی میکنم، امام زمان میاد، چیزی که من میخوامو پیاده میکنه، عمر زمین تموم میشه. اینا رو شنیدیم. پس ظهور به نشانه ها نیست، ما باید یه کاری انجام بدیم. پرچم قیام امام زمان چیه؟ دیروز صحبت کردیم چیه؟ یا لسارات الحسین، خونخواهی حضرت حسین. امام زمان خودشونو با امام حسین معرفی میکنن، من کسی هستم که جدم تشنه لب سر بریده شد، شهید شد، من فرزند کسی هستم، با عاشورا خودشون رو معرفی میکنن. پرچم ظهور امام حسین و عاشوراست. پرچم امام حسین و عاشورا امر به معروف و نهی از منکره. این خیلی مهمه. اینا به شدت در هم تنیده هستن. ما باید یه کاری کنیم شوق گناه در دل مردم از بین بره. وقتی این اتفاق بیفته شوق امام زمان در دل مردم میرویه و مردم آماده میشن برای پذیرش آخرین ذخیره الهی. اینم از این مطلب. خب اینا رو دیروز گفتیم، توضیحات مفصلش و بزرگوارانی که دوست دارن و از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر اینا رو توضیح دادیم. فایل صوتی رو میتونن بگیرن و گوش بدن عزیزانی که نبودن. اومدیم رسیدیم به احکام. دو تا موردش دیروز گفتیم. شرایط امر به معروف و نهی از منکر با توجه به رساله رهبر انقلاب و حضرت امام. علم معروف و منکر دیروز توضیح دادیم. ما درباره چیزی که علم نداریم نمیتونیم بریم امر به معروف و نهی از منکر کنیم. ما احکام خمس رو بلد نیستیم. نمیتونیم بریم خودمون رو قاطی کنیم یکی داره خمسش رو حساب میکنه مثلا اظهار نظر کنیم. یا احکام مثلا کفن و دفن رو بلد نیستیم. اما خب میدونیم که غیبت گناهه، دروغ گناهه. اینا رو میتونیم تذکر بدیم. گفتن علم به معروف و منکر، نگفتن علم به همه معروف ها و همه منکر. اینو نگفتن. بعضی امر به معروف نمی کنن. چرا؟ یا ما که حوزه علمیه نرفتیم بدونیم چی خوبه چی بده. رفع تکلیف میکنن خودشون. همون قدری که شما بلدی، بالاخره یه حد اقلی و همه ما بلد باید بلد باشیم. این از این مطلب. دو، احتمال اثر. گفتن احتمال اثر نه قطعیت. 1% هم احتماله. تو احتمال اثر دو تا نکته هست. یکیشو دیروز گفتم، دومیشو الان میگم. احتمال اثر، بعضی موقع ما میگیم گوش نمیدن. که آقا ما مثلا میگیم که خانم اجابت رو رعایت کن، این خانومه دنبال چادر ندوید که زود چادر سرش کنه، پس من نمیگم دیگه. بعضی وقتا ما میگیم در درون اون آدم 2% اتفاقی میفته، یک انقباض ذهنی رخ میده. نفر دیگه میگه 3%، یه نفر دیگه میگه 10%، بعد 5 ماه میشه 100%. ما تو همین گروه راه بیداری 2-3 نفر رو داریم. حالا شاید خیلی ها ندونن، بنده چون دبیر گروه هستم حالا به گوشم رسیده. خانم تو خواهرانمون که بعد حجاب بودن، حتی یکشون رو گشت ارشاد یه دوره ای مثلا یه بار گرفته بردتش، اما الان چادری هستن، عضو رسمی گروه امر به معروف. که خیلی از متدینین ما از اسمش فرار میکنن. ببینیم تو مسجد میگه آقا ما گروه هم رو فرار میکنن مثلا، خیلی ترسناکه. خب یه آدمی که بعد حجاب بوده مثلا، یکیشون بود خودش به بنده گفت. این دختر خانمای فشن همین فلک صادقیه بوده، بعد حالا در اثر یک برخورد خوب چرخیده، اونم چه چرخشی، یه نفر خوب بهش تذکر داده توی جایی، 3 ماه بعد نظرش عوض شده. یه نفر دیگه بود، آقا بود البته، که سبک زندگی غربی، خانومش بعد حجاب بود، کلا مدرن اینایی که میبینیم. یکی دو بار یه صحبتی به گوشش خورده بود، آخرین جایی که یه دفعه چرخیده بود دسته عزاداری بوده، وایساده بوده داشته نگاه میکرده، یه دفعه یک انقلابی رخ داده بوده، بعد خانومش رو هم عوض کرده، خانومش شده چادری، خیلی انقلابی و عضو گروه هم رو به معروف هر دوتاشون. در از 3-4 سال سبک زندگیشون 180 درجه چرخیده. ببین اینا رو ما تو دل آدم ها نیستیم. آقای حق‌شناس می فرمودن شما امر معروف تو بکن، درست کردنش با خدا، درست کردنش با خدا. یه خانومی بودش میگفت من این خانومای مانتوی تو پارک نشسته بودم، جوراب نازک پام بود، یه خانومی اومد خیلی نرم و محترم به من گفتش که این مناسب نیست، اینجا مردا میرن میان، شما اینقدر محترم و محجوب و میگم من خیلی بد باهاش میگم به تو شد به تو چه ربطی داره مگه من بچه‌ام؟ کلی بهش گفتم رفت. میگم من خیلی به فکر فرو رفتم. خب اون راست میگه. بعد سه روز بعد میگفت تصمیم گرفتم دیگه اصلاح بکنم. ببین اونجا خیلی بدم برخورد کرده ها، خیلی بد برخورد کرده، غرورش برخورده. خب این احتمال اثر یعنی همینا. و اون مثالی که دیروز گفتم، اینکه ما میریم توی مغازه زده از ورود خانم های بدحجاب معذوریم، هم فروشنده بدحجابه هم مشتری ها، همه بدحجابه. از ما میپرسن آیا این برچسب اثری داره؟ میگیم نه، اصلا اینا تکراری شده، اصلا کسی توجه نمی کنه. باید کار فرهنگیشه. کار فرهنگی هم که نمیشه هیچی. خب حالا من گفتم بیان برعکسش کنم، بزنن از ورود خانم های چادری و محجبه معذوریم، فروشنده چادری باشه، مشتری هم همه چادری، ما داریم میریم تو، بنده با همسرم. واقعا اصلا چشمون گیر نمی کنه به این جمله؟ هیچ انقباض ذهنی رخ نمیده؟ میده یا نه؟ رخ میده. با اینکه میبینیم همه چادری هن، هیچ همه درم هی باز و بسته میشه، همینجور افراد محجبه میرن و میان، کسی هم وقعی به اون چیز نمینهه، این چیه نوشتن وایسه بحث بکنه. اون بعد حجابام همینجور آدمن، چون احساس دارن، شخصیت دارن، خیلیاشون کس و کار خود ما هستن. حالا این مثاله ها، ببینید اینو میشه به همه جا تعمیمش داد، اینو میشه به همه جا گسترشش داد. یک احتمال اثر. خیلی از وقتا اثر، احتمال اثر، اون اثری که قراره بذاره برای آینده است. مثال بگید، مثال مشهورش چیه؟ احتمال اثر در آینده جان؟ نه نه، این که خیلی کلیه، اتفاقی که افتاده، شهادت ها دیگه، واقعی امام حسین. امام حسین من نگو من میخوام امر به معروف و نهی از منکر بکنم، مگه احتمال اثر جز شرع، جز احکامه؟ اگه نباشه امام نباید این کارو میکردن. خب امام چرا این کارو کردن؟ جلوی خلیفه سگباز شرابخوار زنباره رسمن میگفت من اعتقادی به قرآن و همه اینا بازیه، شعرش دیگه، لعبت هاشم و بالملک ولا فلا خبر جا ولا وحی و نزد. یزید به صراحت گفتش که بنی هاشم یه دوره با حکومت بازی کردن، نه خبری اومد و نه وحیی، منظور قرآن خبر. بله اون چیز قلبیشو گفت. خب به امام حسین میگم امام حسین آخه اینجا احتمال اثر صفر بوده، شما برای چی قیام کردید؟ حضرت میگن اثر این قیام برای آینده بوده. امام اونجا قیام کردن، حضرت رو شهید کردن، بچه هاشون هم کشتن، زنها رو اسیر کردن، حکومت یزید ور نیفتاد، خود یزید سر جاش بود، سه سال بعد در اثر یه حادثه دیگه مرد، ربطی به قیام عاشورا نداشت. بنی امیه سر جاش بود، بدتر هم شد. یزید یه ذره یه چیزایی رو رعایت میکرد. بعدن این توله های مروان اومدن، استخر شراب درست میکردن، با چند تا کنیز لخت دور میپریدن، شنا میکردن، بدمستی. خلیفه مسلمی بدتر هم کردن. خب اینجوری میگیم که خب قیام امام حسین هیچ اثری نداشته. اثر قیام امام حسین چی بود؟ انقلاب اسلامی. جلوی بزرگترین قدرت‌های مادی و اقتصادی و سیاسی و معنوی و همه چی وایساده. حزب الله لبنان یه گروه فسقلی، زور اسرائیل و انگلیس و آمریکا تو جنگ 33 نرسید. کل لبنان به اندازه استان تهرانه. ببین میگم مورچه چی که کله پاچه چی باشه. 2,800,000 جمعیت داره. به اندازه یکم محلات تهران. کل کشور لبنان. بعد مثلا یه بیروت داره، بعد بیروتش یه جنوب بیروت داره، زاهیه. تو کل جنگ ایران و عراق صدام 14,000 بار ما رو بمبارون کرد، شهرهای ما رو با هواپیما. 14,000 سورتی پرواز بود، مثلا هر بار 20 تا 30 تا هواپیما می اومدن می رفتن، تعداد این هواپیماها شده 14,000 تا 14,000 بار. تو 33 روز 75,000 بار بیروت و جنوب بیروت و چند تا روستای جنوب لبنان رو بمبارون کردن به احتمال اینکه سید حسن توی یکی این جاهاست. خیلیه ها از تو دریا با کشتی میزدن، خشکی هم که محاصره، زورشون نرسید. اثر قیام سید الشهدا است. یک پرچمی علم شد، پرچم انقلاب اسلامی، پرچم عاشورا بود. امام نهی از منکر کرد طاغوت زمانو و امر به معروف حکومت اسلامی کرد. این اثر قیام سید الشهدا است. نیروی محرکه انقلاب اسلامی خون حضرت حسین. جنگ ما رو چی اداره کرد؟ پرچم سید الشهدا و چشمه عاشورا. این میشه احتمال در آینده. شما الان یه سیو میگی 10 سال بعد اثر میکنه، الان یه سی میگی این دوستمون خیلی خوب گفتن یک بذری رو میکاری الان 10 سال بعد سبز میشه، منتها الان باید بکاری، الان باید انجام بدی. این خیلی مهمه، چه در حوزه مسائل شخصی چه در حوزه مسائل اجتماعی. من یه مثالی بزنم، اعاده اموال نامشروع مسئولین. تو این 40 سال مسئولی می آمد راندخاری می کرد، مثلا فلان وزیر از اول انقلاب تا الان وزیر بوده 1000 میلیارد تومان 8 سال قبل ابتدای دولت جدید، 6 سال قبل فقط پول نقدش بوده، تو 15-16 تا شرکت پتروشیمی بوده. کسی نمیاد یقش رو بگیر آقا با حقوق کارمندی حالا وزیرم باش، میشه مگه این ثروت رو جمع کرد؟ و کسان دیگه نهایت کاری که میگن عزلش میکردن میرفت. ما آبان 97 اینو نشستیم به جمع‌بندی رسیدیم، اعاده اموال نامشروع مسئولین کلید زدیم، هر هفته تماس گرفتیم، هر هفته تماس گرفتیم. توجه بفرمایید، حضوری رفتیم با نماینده‌ها صحبت کردیم، هیچ نشانه ای نبود که اینا بپذیرن، چون خیلی از ادعای نمایندگان بالاخره خودشون درگیرن دیگه، جز همونان که باید نمایندگیشون تموم شد اموالشون ازشون باید بگیرن بخش عمده ایشو، همون آقایی که 65 میلیارد چک میگیره باید سراغ اون برن. تیر ماه یه دفعه رسانه ای شد و مجلس یه مرحله‌شو تصویب کرد، هفته بعدش نماینده ها رأی دادن فعلا مسکوت باشه، همونش خوب بود. ببینید نزدیک 8-9 ماه انگار که ما یه بذر رو کاشته بودیم، مثلا هیچ نشانه ای نبود. تیر ماه یه مرحله مسکوت شد، 4 ماه باز دوباره شهریور ماه بذر کاشته شده بود. هم این موضوع هم بحث شفافیت آرا، ما از آبان 97 شفافیت آرا رو دنبال کردیم، با نماینده صحبت کردیم، نامه زدیم، بالای 10,000 تا تماس گرفته شد توی چندین ماه تکراری با بعضی نماینده ها، اتفاقی نیفتاد، بذر کاشتیم. یه دفعه آقای پناهیان شب تاسوعا یه دفعه شروع کرد درباره موضوع صحبت کردن که باید شفاف باشه دیگه، یه عده شروع کردن بهش فحش دادن، یه عده شروع کردن حمایت کردن، تو سطح بالا رسانه ای شد و یه مرحله قانونی تصویب شد. البته بعدش اون جریان مقابل یک بدلی بهش زدن که فعلا تو محاق رفته، اول قبول نمی‌کردن و گفتن باشه قبول، منتها مذاکرات شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص، همه اینا با هم باید شفاف شه. اما من بحثمون احتمال اثر است. یک بذری کاشته شد، 10 ماه بعد یه دفعه یه نفر صحبت کرد، این بذره شروع کرد جوانه زدن. پس احتمال اثر 1% هم احتمال، این 1-2 احتمال اثر میتونه در آینده باشه. بعضی وقتا سومیش هم بگم تذکر میدیم باعث میشه که شاید اثری هم رخ نده، منتها باعث میشه که معروف معروف باقی بمونه و منکر منکر، زشتی و قباحت یه کار زشت از بین نره، هرچند به حرف ما گوش ندن. طرف مشروب خوره، هر روز ما بهش میگیم نخور، اونم میخوره، اما بعدی مشروب خوری میمونه. بچه من داره میبینه تو اون بچگی زشتیش میره تو مغزش، من اگر منفعل شم بگم من که از اون که گردن کرفته گوش نمیده که، بچه ای من یه دفعه دیدید چی شد؟ قل خورد رفت اونوری. معروف معروف باقی میمونه و منکر منکر. این سه تا احتمال اصلا نکته بیشتر داره، وقت اون کمه. این سه تاشو گفتم چون یکی از نقاطیه که به این دلیل افراد امر به معروف نمی کنن. میگن اثر فایده نداره، که همینجوری فایده نداره که فایده داره. امام حسین کارشون بزرگترین اثر قیام حضرت سید الشهدا چیه؟ بگین چیه؟ ظهور، ظهور حضرت حجت، بهانه و پرچمش یال سارات الحسن. انقلاب جزء اثرات کوچیک و میان مدت قصه عاشورا بوده. ببینید اقتصاد ما، من چند تا عدد رقم بگم، اینه که میگم تو اینترنت هست باید ببینید، بودجه کشور آمریکا سال گذشته 4500 میلیارد دلار بوده، 25% بودجه نظامیه، 1100 1050 میلیارد 1000 میلیارد دلار نظامی بوده. خوب گوش بدید، کل هیکل ما، نفت فروختیم، تولید ناخالص ملی اینورمون اونورمون 50 میلیارد دلاره، 1/25 1/24 یه دونه از وزارتخونه‌های آمریکاست، نه کل آمریکا، یه دونه از وزارتخونه هاش 25 برابر ما بودجشه. از نظر نظامی، اقتصادی، جمعیت، هر چی که بگید ما جلوترم. مساحت، هر جور شما حساب کنید، بمب اتم دارن ما نداریم، نمیدونم هواپیماهای پیشرفته موش، هواپیماهای ما برای 50 سال قبله چیزایی که داریم، بعد انقلاب چیزی اضافه نشده، هواپیماهای جنگی رو میگم. اما توی مناظره های ریاست جمهوری تو دوره قبل توی مناظره نشستن شمردن 64 بار اسم ایران برده شده. این همه کشور از تو دنیا، چرا اسم ایران؟ ایران جلوشون وایستاده، زورشون هم نمیرسه. این اثر قیام سید الشهدا است. تو همین قصه سردار سلیمانی معجزه رخ داده، اینا معجزه است. ما دنبال این هستیم که یه دفعه درخت راه بره بگیم معجزه، مثل دوره پیامبر. عقل و فهم مردم بیشتر شده، صورت معجزات عوض شده. سردار سلیمانی رو علناً ترور کردن، خیلی رسمی هم گفتن، گردنشون گرفتن بالا، گفتن ما اراده کردیم زدیم و زدن شهید شد و گفتن به ایران دست هست با خطا کنی بخوای انتقام بگیری 52 نقطه فرهنگی و زیرساختی و اقتصادی و چی و چی رو میزنیم، تاریخی و همه اینها رو. خیلی برای ما بد میشد. سردارای سپاه تهدید کردن که تو غلط کردی که این کارو میکنی، ما فلان میکنیم. ترامپ اومد گفت این که نفر دومتون بود، زیاد حرف بزنید، کاری بکنید نفر اولتون هم میزنیم رهبر رو. گوش بدید، حالا اون یه این بحث حاشیه یه من چیزی که میخوام بگم. حالا ایران اومد بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه رو رسمن زد، نه اینکه یه سری گروه جهادی بزنن بعد بگن این زده. خب این که منتسب به حکومت نیست، کی زده؟ من زدم؟ من نزدم. رسمن زد، هیچ غلطی نتونستن بکنن. فیلمشو چهارشنبه نشون دادیم، کیا بودن؟ فیلم اصلیشو. ترامپ داشت نفسش بند میومد، عین الاسدو زدن، شورای عالی امنیت ملی آمریکا تصویب کرد، مصاحبه تلویزیونی ترامپ رو لغو کرد، بهش گفتن فعلا تو یکی حرف نزن، مؤدبانه‌شو گفتن تا ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم. 18 ساعت بعد اومد نفسش داشت به هم می اومد که مردم آمریکا هیچ اتفاقی نیفتاده، نگران نبا، همه چی خوبه، تا الان 110 تا تلفات رو اعتراف کردن، هیچ از هم هیچیش نشده. همین آقا تو گفته بودی بزنید میزم، چی شد؟ اصلا به روی خودشون نیوردن. حالا آمریکا 5000 کیلومتر اونورتره، 10000 کیلومتر اونورتره، اصلا ما به خود آمریکا چی کار میتونیم بکنیم؟ نتونست یک تیر فشنگ با تفنگ نتونستن یه شلیک بکنن. طالبان 20 و چند ساله که مستقر در افغانستان دارن با آمریکا مبارزه میکنن، تا الان یه دونه هواپیما نزدن. تو دو روز دو تا یه هواپیما و یه هلیکوپتر آمریکا رو زدن. تو یکیش 70 خورده ای از افسران عالی رتبه سیا بودن و اونجا مأموریت بودن. طالبان با موشک دوش پرتاب، موشک دوش پرتاب یه بچه مدرسه ای هم همین الان اراده کنه میتونه بره لب مرز بخره از پاکستان یا اینور بیاره تو تهران هواپیمای آمریکایی بزنه. هواپیمای جاسوسی فوق سریشونو طالبان با موشک دوش پرتاب زده. خیلی مضحکه. طالبان اگه میتونست خب 5 سال قبل میزد، 10 سال قبل میزد، پشت سر هم هم زدن. بعد یه دفعه دیدم تو سوریه این شد، تو اونور این شد، همینجوری ادامه داره. هیچ غلطی هم نمیتونن بکنن، میدوننم کی داره میزنه. اون هواپیمایی که زدن ساده اندیشیه که ما فکر کنیم طالبان زدن. بعد یکی از رهبران طالبان توی زده بود آره ایران زد تونست، خب پس ما هم میتونیم، ما چرا نزنیم. این توییت هم آنتیریک ایرانی ها بوده که همچین توییتی بزنن. خب این اثر قیام سیدالشهدا است. ابرقدرت به اون گندگی تو عدد رقم گفتم دیگه، واقعا اصلا ما حساب نمیشیم در برابرش. و اتفاقا اشتباه محاسباتی دوستان غرب زده ما، هموطنای غرب زده، همینه. عدد رقم ها رو میبینن، اون موتور محرک و حواسشون نیست. که آقا 40 سال اینا میگن که الان ما میجنگیم، الان میزنیم. خب نکردن، هی با ترس از جنگ تو انتخابات بردن مردم، از جنگ ترسوندن مردم، هر بار هم گول خوردن. آقا کو جنگ؟ سال 92 گفتن ما نباشیم جنگ میشه، 94 جنگ میشه، 96 جنگ میشه. خب یه بار جنگ کنن تمامش کنن بره دیگه، من نمیگه زورشون میرسه. پایگاه نظامیشون رو زدن، مرکز پهبادیشون رو عبه این بردن، کلی هواپیما و پهباد و تأسیسات توی اون عین الاسد عبه این رفته. عین الاسد از واتیکان بزرگتره، 50 کیلومتر مربع، خیلی خیلیه ها، خیلی یه شهره. زدن هیچ کاری هم نکردن. اثر قیام سیدالشهدا است. سردار سلیمانی رو شهید کردن. اون ابله احمق اومد گفتش که تو ایران کسی ایشونو دوست نداره، تو عراق هم همینجور. منبع اطلاعاتی و خبریش چون سوراخ بوده تحلیل به این غلطی انجام داده بود. تشییع جنازه مردم تهران و ترام دیده بود، یکی از جنرالای آمریکایی گفته بود تا سرحد مرگ ترام ترسیده بود. ترام اون ور دنیاست، ما این ور، مثلا مردم میخوان چیکار بکنن. این اثر خون شهیده که متصل به اون چشمه عاشوراست. ببینید قصه امر به معروف، احتمال اثرش یه بازه 1400 ساله داره. حالا ما انتظار داریم مثل به حرف پیامبرم گوش نمی کردن مردم، تا میگیم همه گوش بدن. نه عزیزم اینجوری نیست. حضرت نوح 1000 سال پیامبر بود، 20 نفر 15 نفر چند نفر تونست هدایت کنه، کسی به حرفش گوش نکرد، ول نکرد. بعد ما از راه نرسیده تا یه تذکر میدیم، این که فایده نداره که، این مسئولین فایده نداره که، شکمهایشان از حرام پر شده. این صحبت ها همه اینا برای فرار از تکلیفه. این حرفای این مدلی، شما وظیفه تو انجام بده، اثرش با کسی دیگه ایه. خب ما دیدیم آخه یه وقت از هیچ سابقه ای نداریم، قبول دیگه. به این واضحی جنگ 33 روزه معجزه بود، مثل اینکه یه بچه 2 ساله بزنه یه مرد بالغ ورزشکار رو بزنه بخوابونه رو زمین. شما اینو ببینید چی میگید؟ یا میگید چوبدوازی و خالی بندی، یا میگید معجزه؟ معجزه بود. غزه معجزه بود، هنوزم معجزه است. یه جایی که به اندازه یکم محله‌های تهران نمیتونن بگیرن، 5 بار جنگیدن. اسرائیلی که یه دوره‌ای 5 تا کشور عربی و پشتشون رو زد زمین. تازه اسرائیل الان نبود، اسرائیلش 70 سال قبل تو جنگ 6 روزه اعراب بلندی‌های جولان سوریه رو گرفت، صحرای سینای مصر رو گرفت، یه بخشی از کرانه باختری رود اردن از اردن گرفت. 5 تا کشور گنده عربی رو زد زمین و الان زورش به یه محله نمیره. واقعا غزه محله است، نمیرسه. نمیرسه. خب اینا یعنی چی؟ اینا معجزه است. اینو ما مد نظرمون باشه. شرط سوم، اصرار بر گناه. اینه که دارم میگم تو رساله هست، دارم احکام میگم. یه وقت یه نفر هست، خوب گوش بدید، اصرار داره. یه نفر که انگشتر طلا انداخته، مرده، گردنبند طلا انداخته، این اصرار بر گناه. یه نفر هست، ما میشناسیمش، خیلی اهل غیبت کردن، این زفیس دهنش در میره، میشناسیمش، داداشمونه، این اصلا مدلش این نیست. اینجا امر به معروف نهی از منکر واجب نمیشه، اما مستحبه، حتی برای اون یه بار که اصراری هم نداره. تایم تو مترو میریم، تو خیابون میریم، یه خانومی یه لحظه رو سریش میفته، بعد چی کار میکنه؟ دوره میکشونه میاره. این اصرار بر گناه نداره، تذکرش مستحبه، واجب نیست. و چهارمی هم که باز محل معرکه علماست، نداشتن مفسده. چرا امر به معروف نمیکنی؟ آخه میگیرن میزنن میکشنمون، از کار بیکارمون میکنن، پروندمون رو میندازن تو اطلاعات و این ور و اون ور، بیچارمون میکنن، برامون پرونده سازی میکنن. من زن و بچه دارم، تو رو خدا نونخور دارم، نکنین کارو با ما، بذار ما بریم. امیرالمومنین فرمودن که امر به معروف و نهی از منکر دو تا واجب هستن که نه رزق کسی رو کم میکنن، نه روزی کسی رو کم میکنن، و نه عجل کسی رو جلو میندازن. خیلی جالبه. شهید مددخانی 19 سال بودش که رو تخت جانبازی بود، با مشروب فروش محلشون درگیر شده بود، توی یک ساختمون 5 طبقه نیمه کاره، از 5-6 طبقه انداخته بودنش تو همکف که این میلگردای اون فونداسیون اینا زده بود بیرون، رو اونا انداخته بودنش 5 طبقه. یه عالمه با چاقو زده بودن، یه عالمه، بعد 5-6 طبقه هم یه نخاله و آهن و اینا، 5 طبقه. 19 سال زنده بود. این قرار بوده تو 42 سالگی از دنیا بره، همون وقتش هم رفت. خب شهید خلیلی قرار بوده 2 سال بعد از دنیا بره، اگه اون اتفاق نمی افتاد با تصادف می رفت، یه ایست دیگه. این خیلی مهمه ما بفهمیم. بعد امیرالمومنین به صراحت تصریح کردن آقا امر به معروف کن، روزیت کم نمیشه، نه ترس. ببینید ایمان یعنی چی؟ ما خودمونو مؤمن میدونیم به خدا. ایمان یعنی چی؟ ایمان یعنی چی بگید؟ باور داشتن؟ نه نه نه، اینا هیچ کدوم نیست. یه پزشکی که سیگار میکشه، پزشک متخصص قلب و قلب مثلا ریه، سیگار میکشه، باور نداره که سیگار ضرر داره، داره خودش درمان میکنه. بهش میگه آقا ضرر سیگار چیه؟ 6 روز سمینار میذاره میگه ضرر سیگار به ریه. بچه‌ها سیگار میکشه باور نداره؟ داره. باور قلبی هم داره. باور قلبی تعریف داره. شما درست میگید، اون چیزی که ما تو ذهنمون هست اون شاید بشه دقیق ترش کرد. ببینید من توی یه خط خیلی خودمونیشو بگم، ایمان یعنی چی؟ خوب گوش بدید. اعتماد، اعتماد 100% به وعده الهی، بهش میگن ایمان. خدا میگه تو سمت من بیا، خدای آخه یک تضمینی بده ما چیزی نشه، خدا میگه نه خیر، تو یه قدم بیا و ببین من چی کار میکنم. ما میترسیم یه قدم رو بیاییم. یه مثالی هست، داستانه، حالا مهم نیست که واقعی باشه یا نه، شنیدید احتمالا، طرف میره کوه. خوب گوش بدید، اعتماد به وعده الهی، میره کوه، شب کوه، برفم اومده بوده، ظلمت و تاریکی، تنها، صخره نورد بوده مثلا کوه، حالا میره بالا، این چکش رو میخ میزده، تنابی بسته، میرفته بالا، میره نزدیکی قله بوده، پای سر میخوره، پرت میشه، میاد پایین، آویزون میشه به این تناب، تاریک مطلق، هیچ جا رو نمیدیده، تاریک تاریک، همینجور بین زمین و آسمان هرچی داد میزنه کیش کس صداشو نمیشنوه، هر کاری میکنه، داشته یخ میزده تو کوه، تو سرما، تو زمستون، نصف شب داشت یخ میزده، با خدا شروع میکنه مناجات کردن. خدایا اینجا هیچ کسی نیست، فقط تو هستی. هیچ کی نیست، به من کمک کن. هیچ کس نیست. یک صدای یه دفعه در کوه میپیچه، بهش میگه که طناب تو ببر. میگه خدایا، من میگم منو نجات بده. آخه یعنی چی؟ سه بار اون صدا میگه طناب تو ببر. صبح گروه های امداد و نجات میان، میبینن که یک مرد بالغ در فاصله یک متری زمین یخ زده و مرده، آویزون به طناب، فاصله یه متری نمیدیده. راه نجاتش چی بوده؟ بردن طناب. اعتماد. تو با خدا حرف زدی، خدا باهات حرف زده، اعتماد کن. نه آخه خدایا، آخه مگه میشه؟ تو چی کار داری؟ خدا نمیاد بگه که عزیزم تو یه متری هستی. خدا همش داره ما رو امتحان میکنه، ببینه ما بهش اعتماد میکنیم، ما تسلیمش هستیم. دینداری انتخابی. بعد اگر بودیم، اون وقت خدا کار انجام میده. کارستون. این قصه نداشتن مفسده خیلی ها رو از امر معروف فراری داده. مفسده ها چیه؟ بعضی ها یه به توچه میشنون میشه مفسده. به توچه مفسده نیست. تو این کرده، خب بکنه. چی شده مگه؟ مگه تو امام زمانی؟ ائمه معصومین دیروز گفتم فوشای رکی که ناموسی بهشون میدادن، صداشون در نمیامد. بنده و شما خیلی غیرتمندتر بودن، خیلی شجاعتر هم بودن، خیلی هم بدن ورزیده‌ای داشتن، زورشون هم میرسید، صداشون در نمیومد. و به ما میگن به تو چه؟ تو خودت هم با اینا، با این دزدا هستی. خب بگن. اینا مفسده نیست. مفسده که میگن، منظور مفسده اهم. مفسده اهم یعنی چی؟ من امر به معروف و نهی از منکری بکنم که ضررش بیش از سودش باشه، به این میگم مفسده اهم. من این تذکر میدم، یه چک میخورم، این چکه مفسده اهم نیست. توی تحریر الوسیله حضرت امام گفتن اگر جایی داره اندراس حکم الهی رخ میده، دروس الحق رخ میده، بذل مال و جان واجبه، یه حکم الهی داره به فراموشی سپرده میشه. حضرت حسین، مگه ما پیروش نیستیم؟ پرچم قیامش مگه امر به معروف؟ امام رفتن امر به معروف کنن، امام امر به معروف و نهی از منکر کردن، تا کجا وایستادن پاش؟ تا پای جان، بالاتر از جان، تا پای ناموس. زن و دختر و خواهرشون رو آوردن، میدونستن اسیر یک مش حرامی عوضی میشن. نمیدونستن، امام غیرت نداشتن، پیشبینی نداشتن، امام جنگاور بودن، مرد جنگ بودن. اما خب دلیل داشت. وقت ما یه چک بخور، چک یه به توچه، بعد ادعا میکنیم یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم، تیکه پاره میشدیم. شما تحمل یه چک رو نداری، یه به توچه رو نداری، چی میگی؟ ای کاش میشد بریم سوریه شهید شیم. خب شما تهران شهید شو. وقتی امر به معروف و نهی از منکر، دیروز روایت رو خوندم، و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفسة فی بحر لجی. همه کارهای خوب و جهاد، جهاد خیلی بزرگه، با تمام عظمتش در برابر امر بالمعروف و نهی از منکر، در برابر ماننده چیه؟ آب دهان، قطره از دهان در برابر یک اقیانوسی بی انتهاست. شهید کشته جهاد میشه شهید. کشته امر به معروف رو چی میتونیم بهش بگیم؟ روایت هست، اینو بگم و برید استراحت. روایت هست تو روز قیامت عده‌ای وارد محشر میشن، خیلی جایگاه ویژه‌ای دارن، همه نگاهشون میکنن، پیامبر نیستن، وصی پیامبر نیستن، شهید هم نیستن، اما خیلی با ابهت میان و خیلی ویژه هستن. میپرسن اینا کیان؟ میان اینا کسایی هن که در دنیا امر به معروف و نهی از منکر میکردن. حالا یکی شهید امر به معروف بشه، خیلی بالاتر از شهیدیه که تو جبهه شهید شده، چون امر به معروف از جهاد خیلی بالاتره. پس اینم گفتن مفسده اهم. خب یک صلوات مرحمت بفرمایید.